اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل محمد و آل محمد. معلومه که بوی تعطیلی میاد، خلاصه دیگه از غیبت دوستان معلومه که تکوینن خلاصه بحث بدون نگاه تشریعی داره تعطیل میشه. لذا درس در ایام تعطیل آفتهاش هم بسیاره. درسای حوزه تعطیل شده همه تقریبا یا نه؟ خب بالاخره حالا ما به دوستان عرض کردیم ما آمادگی داریم تا آخر خرداد رو در خدمتشون باشیم، به شرطی که دوستان هم تشریف بیارن. ولی خب حالا تا بالاخره این دو سه جلسه رو جلو میریم، اگر همینها هم خلاصه کم کم اشتغالات و بالاخره مسافرت هاشون به گونه ای بود که دیگه نتونستن بیان، البته ما هم دیگه تعطیل میکنیم. حالا دو سه جلسه ان شاء الله حداقل هستیم تا ببینیم اوضاع چطور میشه. در خدمت آیات شریفه قرآن کریم بودیم در سوره بقره آیات 94 تا 99، به خصوص آیات انتهایی که بحث داشت راجبش ادامه پیدا میکرد. در دعای آخر این دعایی که آیه 98 و 99 بود که بیان هم برای این تقریبا بیان شد و مطالب شأن نزول و مطالب جنبیش گفته شد، یه دو سه تا نکته مونده بود که این دو سه نکته رو هم عرض بکنیم انشاءالله با تتمه‌ای که در روایت ذیلش مرحوم علامه آورده و بیان زیبا و عالی که ذیل اون روایت آورده که عرض خواهد شد، انشاءالله این دسته از آیات هم انشاءالله ازشون فارغ میشیم و به دسته دیگه وارد میشیم. در دعای آخر فرموده بودن که من کان عدوا لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. نکات متعددی خدمت دوستان عرض شد که اینها در بهانه گیریشون یهود غیر از اون که بهانه‌های مختلفی رو که قبلا به کرات در این آیات ذکر شد آورده بودن برای عدم ایمان به نبی ختمی، وقتی که اون فرد شاخصشون که عالم اهل یهود بود، هرچند این عالم اهل یهود خودش به عنوان یه شخص به اصطلاح مولا و بنده‌ای بود، اما عبدالله ابن سوریا که از یک غلامی بود و این غلام اعوری بود، یهودی هم بود، اما یهود فکر میکردند از بس این خوش استعداد بود و اهل مطالعه بود، اعلم یهودی به کتاب الله دزا و علوم انبیا رو و کتاب الهی رو این بهتر از همه میشناخت، اینو آوردن خدمت پیغمبر و سوالاتی از نبی ختمی بکنه تا او رو آزمایش بکنه. وقتی سوالات رو جواب داد که حدیث مفصل است و اینجا قسمتی از اونجا از اون ذکر شده، سوالاتی که کرد از جمله از نحوه خواب رسول خدا سوال کرد که کیف نومه، که نومه چگونه است، و جواب داد حضرت که تنام و عینای به قلبی یقظان، و همچنین سوالات دیگری که نطفه رشدش از مرد است یا از زن است و چه قسمتی از طفل و اون جنین از مرد رشد میکنه و از زن، و حضرت جواب فرمودن و حتی سوال از این که شباهت کودک به مثلا فامیل زن یا با فامیل مرد به چه جهتی است و چه نکته است، اینها رو که جواب فرمودن، و همچنین سوال از این که صفات خدای تعالی رو بیان بکند که سوره قل هو الله احد رو در بیان صفات خدا رسول ختمی بیان فرمودن، در انتها گفتن یک سوالی میکنم که اگر این سوال رو جواب دادی و مطابق اون چه بود که ما میخواستیم قطعا ایمان میاریم، و اگر از این سوال موفق نشدی یا مطابق اون چه که ما میخواستیم نبود، ما ایمان نمیاریم. سوالشون این بود که اون کسی که بر تو وحی رو نازل میکند چه کسی است، که وقتی رسول خدا فرمود که اون شخص جبرئیل است که بر من آیات وحی رو نازل میکند، اینها برآشفته شدند، گفتن جبرئیل کسی بود که برای ما حکم جهاد رو آورد، جنگ رو آورد، کسی بود که حالا این که حکم جهاد و جنگ رو آورد در زمان موسی علیه السلام یا در حقیقت در زمان نبی خصمی با یهودی که پیمان شکسته بودن آیاتی رو نازل کرده بود که چی بود؟ منتها به اون زمانم میخوره که بر ما حکم جهاد رو قرار داد در اون زمان و یا خراب بیت المقدس رو به ما به صلاح گفت و اون بیت المقدس بود. لذا چون خبرهایی که داده بود به نفع ما نبود، ما جبرئیل رو دوست نداریم، عدو جبرئیلی. لذا در آیه میفرماید که من کان عدوان لجبریل، کسی که اظهار دشمنی با جبریل میکند عدوان لله و ملائکت هست. یعنی کسی که با دشمن دشمنی کند من کان عدوان لجبریل که فانه نزله علی قلبک به اذن الله، که او به اذن الهی او رو بر قلب تو نازل کرده، اونم با اون خصوصیت چارتایی که اون روز عرض کردیم که در حقیقت نزله علی قلبک، اونم به اذن الله، اونم مصدقا لما بین یدی، اونم به حالت هدایت و بشارت که چهار تا خصوصیتی که روز قبل عرض شد، میفرماید اگر کسی این رو بگه من کان عدوا لله، و اگر کسی عدو جبریل شد عدو خداست، و من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین. اگر او عداوت میکند، چون اونا میگفتن اگر میکائیل بود ما به تو ایمان میآوردی، اگر جبرئیله، جبرئیل ملک سختی است. حالا این سختی ببینید، بیان سختی، ماها هم همینجوری هستیم. یعنی اگر یه سختی نازل میشه گاهی میگیم خدایا چرا من؟ نمیگیم؟ این فشاری که میاد، این مشکلی که پیش میاد، خدایا چرا من؟ من که اهل عبادت تو بودم، من که اهل عمل صالح بودم، من که دنبال اطاعت از تو بودم، چرا بر من؟ تا وقتی تو راحتیم، خب او مطابق میل ماست و ایمان اونجا هم که در راحت باشه انسان خیلی سخت نیست. اما اگر ایمان حفظ شد در وقت سختی، وقتی که فشار هست، انسان نگفت چرا من، اگر احساس کرد که این سختی که براش وارد شده چه به جهت اون چهار تا جریانی که براتون عرض کردم، چه به جهت چی باشد؟ رفع درجه باشد. چه به جهت چی باشد؟ تطهیر باشد. چه به جهت ابتلا و امتحان و به اصطلاح اون مدارج عالی باشد، چه به جهت چی باشد؟ به جهت عقاب باشد در دنیا. یعنی خدای تعالی بعضی ها عقابشون رو در همه اینها از باب رحمته، همه اینها برای انسان رحمته، چه تطهیر باشد، چه عقاب عملش باشد، چه در حقیقت رفع درجه باشد، چه کمالاتی باشد که برای انبیا با ابتلاعات در نظر گرفته. اگر اینا پیش آمد، انسان این نگاه رو کرد به یکی از سخت‌ترینش که بگه خدایا این عقاب عمل منه، خدایا این جهت تطهیری برای خودم، به دیگری هم که نگاه بکنه اون کمالاتو ببینه، خدایا این برای رفع درجه اوست، خدایا این برای کمالات مترتب بر اوست، اگر کسی با این نگاه بکنه سختی رو اعتراض نمی‌کنه. لذا اگر پدر و مادری به بچه یک دوای تلخ میدند، این باعث نمیشه که بچه احساس بکنه پدر و مادرش دشمنشن. درسته؟ بچه نباید این احساس برش دست بده که پدر و مادر دشمنشن. ممکنه یه قهری بکنه، اما قهرم که میکنه بازم قهر میکنه به دامن پدر و مادر میره. یهود اینجور نبودن. اگر حوادثی براشون پیش آمد، اگر ابتلاعاتی براشون پیش آمد، اینها رو چون از جانب خدا بود، اینها رو حمله بر این که اینها به نفعشونه یا نظام تطهیریه یا نظام رفع درجه است نمیگرفتن، بلکه به لحاظ دشمنی میگرفتن. چون نمیتونستن خدا رو دشمن خودشون بدونند، حمل میکردن که آورنده این پیام که جبرئیل بود دشمنشونه، در حالی که جبرئیل مأموریتی غیر از بیان اون چی که خدای تعالی فرموده بود نداره، که نزله علی قلبک به اذن الله، که فعل او معصومانه است و هیچ در حقیقت از جانب او تعدی در رسالتش نیست، در انزال نیست، تغییر ایجاد نمیکنه. لذا دشمنی اونها با جبرئیل دشمنی با چی بود؟ دشمنی با خدا بود، چون او در حقیقت امر الهی رو نازل میکرد. تو وجود ما هم، سلام علیکم ورحمت الله، تو وجود ما هم اگر یه موقعی مشکلی، سختی، اگر ابتلایی پیش میاد، این ابتلا باعث بشه با اینکه ما خلاصه، چون من این که میگم مکرر آدم میبینه تو افراد مختلف، تو خودش هم گاهی میبینه تزلزل رو، که یه کسی بود مشکلی براش پیش آمده بود، همین چند روز پیش به من تلفن زده، میگه من با امیرالمومنین خیلی رفیق بودم و دائم تو جلساتش سالیانی شرکت میکنم، اما چون فلان مشکل پیش آمده و من پرچم امیرالمومنین دم درم زدم و این مشکل حل نشده، اگر این حل نشه من دیگه با امیرالمومنین قهر میکنم، دیگه نه مجلسش میرم نه خلاصه باهاش کاری دارم. خب اینو ما میخندیم، اما وقتی برامون پیش بیاد گاهی خلاف توقعمون میشه. یه بند خدای دیگری بود، خیلی اهل توسلات بود، اما یه مشکلی براش پیش آمد، جلو روی من فحش میداد به حضرات معصومی، فحش میداد. گفتم اقلا فحش نده، حالا ناراحتی بکن فحش نده، تو بعدن پشیمون میشی. گفت نه، تمام اینها دروغ بوده، اینه. یعنی تا وقتی با منافع ما سازگاره، تبعیت و زاری و گریه و عزت و احترام به در حقیقت اون حاملان و در اون انسانهای، این که هنر نیست. خب دارن به ما میدن، ما هم، اما اونجایی که میخوان ما رو هدایت بکنن، راهش هم یه سختیه، راهش هم یه ابتلاءه، یا میخوان آتیش رو اما دور بکنن، راهش هم تطهیر، فشار، سختیه. اونجا اگر ما تحمل کردیم، اونم تازه به واسطه عمل خود ما بود، اگر ما گناه نکرده بودیم، اگر ما مشکلی رو این پیش نمی آمد، اونجا وقت تحمل نداریم. اگر این تحمل پیش نیامد، همین فعل یهود میشه. منتها چون روشون نمیشد بگن خدا دشمن ماه، میگفتن چی؟ جبرئیل دشمن ماست که این حکم رو نازل کرد. مگه جبرئیل از جانب خودش حکم نازل میکرد؟ میدانستن که جبرئیل از جانب خدا، اما میگن میکائیل چون این از این احکام نیورده، همش رزق بوده و روزی بوده و خلاصه از این حرفا بوده، ما میکائیل رو دوست داریم. اگر میکائیل بر تو وحی نازل میکرد ما قبول میکردیم، اما چون جبرئیل بر تو وحی نازل کرده و قبلا ما سابقه خوشی از جبرئیل نداریم، قبول نمیکنیم. تو وجود خودمون بگردیم این منشأ رو پیدا بکنیم که نکنه خدای نکرده اگر احکام الهی بر وفق مراد ما نشود، اون موقع ناراحت بشیم، اون موقع خلاصه خدای نکرده پرخاشی داشته باشیم. نسبت به حضرت موسی علیه السلام و انبیا، اینها ممکن بود ایراد بگیرن چون اینها نگاهشون مادی بود و ممکن بود اسمت رو برای اینها قائل نباشه، اما نسبت به ملائکت الله که اونها رو مدبرات امر و مأموران الهی میدیدن و غیر مادی میدیدن، راه نداشت مگر اینکه از روی عنادی راه داشته باشه نسبت به. لذا اینجا بلا فاصله آیه جمع میکنه همه رو با هم که من کان عدوان لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکائیل، که ملائکت الله رو بازم جبریل و میکائیل رو چکار میکنه؟ جدا هم ذکر میکنه که حرف اینها رو شامل بشه. و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین، که اینها عداوتشون از چی نشأت گرفته بود؟ از کفرشون. عدو للضمیر میشد بگه ان الله عدو لهم، خدا دشمن است با ایشان، اما ذکر کرد به صورت اسم ظاهر. وقتی که ذکر میکند علت عداوت رو به اسم ظاهر، ملاک حکمه. یعنی وقتی میفرماید فان الله عدو للکافرین، یعنی کفر علت عداوت خدا با اینهاست. اون باعث شد که نسبت به جبرئیل اینها دشمن باشن و دشمنیشون با جبرئیل کفرشون بود. دشمنی خدای تعالی با اونها به سبب کفرشونه و این دشمنی هم به جبرئیل منحصر نمیشه. آیه میفرماید کسی که به جبرئیل دشمنی داشت، دنبال این به رسول خدا، دنبال این به خدای تعالی، دنبال این به همه ملائکه و رسول دشمنی میکند، چون اینها یه واحدن. یعنی اونی که جبرئیل نازل کرد از جانب خدا بود، از جانب خودش نبود. اون کاری که جبرئیل کرد، اگر میکائیل هم همین پیغام رو می آورد، اینا همین دشمنی رو داشتن، چون اینا با شخص جبرئیل کار نداشتن، با محتوا و حکم کار داشتن. خب محتوا و حکم رو هر کی می آورد از جانب خدا، اینا دشمن می شدن باهاش، فرقی براشون نمی کرد که. پس اگر کسی با حکم خدا دشمنی کند، با آورنده حکم خدا دشمنی کند، در حقیقت با خدا دشمنی کرده و در حقیقت با نظام وجود دشمنی کرده، چون نظام وجود همه در صدد و رساندن این حکم دخیلن. یعنی حتی میکائیل در رساندن این حکم از جانب جبرئیل به مردم دخیله. دقت میکنید، یه دستگاه، یه واحده و ما امرنا الا واحده. منتها اینها این جهتش رو از جهت مادی پررنگ میکردن، علت این که قبول نمی کنیم رسالت رو قرار دادن بهانه بود، کفر بود. کفر یعنی علم داشتن که صحیحه اما می پوشاندن. عرض کردم بله. به خاطر اینکه میکائیل و صدیق میبینن، چون اون فعلی رو که از میکائیل تالا دیده بودن رزق بوده، رحمت بوده، اما اینو میکائیل رو به حقیقت میکائیل نشناختن، و الا میکائیل در رساندن روزی و رزق و حیات برای نبی ختمی یا برای رسولان الهی تا این حکم رو به مردم ابلاغ کنن شریکه. یعنی میکائیل هم شریک جرم میشه به نظر اینا اگر دقت بکنن. چرا؟ چون اگر میکائیل حیات و رزق رسولان الهی رو محقق نمی کرد، دقت میکنید، اون رزق رو محقق نمی کرد، او نبود که این حکم رو بیان بکند. لذا این داره جدا میکنه، میخواد کفر از روی علم داره میپوشونه، میداند، میفهمد، اما دنبال بهانه گیریه، میخواد با بهانه ایمان نیاورد. یعنی اینجور نیستش که واقعا اگر میکائیل این وحی رو میورد اینا قبول میکردن. اینا دیدن که نمیتونن رسول رو انکار بکنن، چون مشخصاتش اومده بود. دیدن اگر اینجا گفتن خب رسول اب نداره، تو همونی که تورات گفته، اما کی بر تو اینا رو آورده؟ جبریل آورده. ما با جبریل میونم و خوب نیست. حالا بعد آیه بعدم میفرماید دنبال این که اگر حتی با جبریل دشمنید، شما اب نداره، حتی اگر با جبریل دشمنید، هر چند دشمنی با جبریل دشمنی با خداست، دشمنی با نظام وجوده، اما حتی اگر با جبریل دشمنید، چی کار دارید به آورنده وحی؟ نگاه کنید به وحی. اگر او خلافه او رو نپذیرید، اما اگر او صحیحه، آورندش چی کار است؟ شما چی کار به او دارید؟ اگر بهانه گیری نمیخواید بکنید به عنوانی که قبول نکنید، چی کار دارید با آورندش؟ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. بر فرضی که جبرئیل با شما بد تا کرده، فرض دیگه، شما هم دوستش نداری، او در حقیقت این پیام رو آورده، اما چی کار دارید به پیام آور؟ نگاه کنید به پیام. ولقد انزلنا، دنبال آیه، چقدر زیبا، ولقد انزلنا الیک، ما نازل کردیم آیاتمون رو به سوی تو، آیات بینات. این خودش روشنه، اصلا نمیخواد با قرینه جبرئیل این روشن بشه، اصلا کاری به آورنده وحی نداره که اون کیست، بلکه خودش آیات بیناته. هم آیه است، آیه است، یعنی نشون داره میده، نشان یعنی در حقیقت دلالت توش، یعنی وضوح، آیه یعنی چیزی که آشکار است، داره دلالت بر یه چیزی که پنهان است میکنه، یعنی خودش آیه است، آشکاره. و به غیر از این که آیه است، بینه هم هست. یه موقع هستش که آیه روشن هست، اما ممکنه بینه و واضح واضح نباشه، یه خورده تعمق بخواد. اینجا میفرماید اینها قرآن، اونچه که نازل کردیم بر تو، آیات بیناته. خیلی تعبیر زیباستا. جواب شبهه اینها که میگن ما با جبرئیل دشمنیم، دو جوابه. یکی این که جبرئیل چه کار است، از جانب خدا آورده، دشمنی با جبرئیل که معصوم است در پیام، دشمنی با خداست. این یه جواب. جواب دیگه این است که بر فرض که جبرئیل رو دشمنی، خب خود آیات رو نگاه بکنید، آیات الهی هم آیات هم بیناته، یعنی خودش دلالتش تام و واضح است و هیچ قرینه‌ای و کمکی از بیرون نمیخواد که آورنده بخواد تاییدش بکنه که جبرئیله، که بخواید به واسطه او بگی اگر او مثلا دیگری بود این آیات ما قبول میکنیم. نه، آیه خودش مقبول است، آیات بینات است. و ما یکفر بها الا الفاسقون. هرگاه آیه‌ای به مقداری که بین باشد، به مقداری که بیان بودن شدید، چون آیات بیانات تشکیکیه دیگه، مثل ما میگیم بدیهیات چی داریم؟ اولیات، فطریات، وجدانیات، اولیات، تجربیات، یادتون هست یا نه؟ اینها مراتب داره بیان بودن، آشکار بودن که استدلال نمیخواد، خودش واضحه. میگه این آیات بیانات هر قدر آیه بیانه بیانتر باشد و آیش آشکارتر باشد، مخالفت باهاش، عقابش شدیدتره. این یه اصلیست در قرآن. یعنی اینها که و ما یکفر بها الا الفاسقون، کسی با این آیات بینات مخالفت میکند و کفر میورزد که فاسق باشد. یعنی در حقیقت این فسق اینها و اون لغزش های عملی عالمانه اونها بود که اینها رو در مقابل آیات کفر ورزیدن، قبول نکردن. یعنی اگر فطرت اولیه اگر این فطرت اولیه ای انسان آمادگی داشته باشد، آیه بیانه است. به لحاظ ما هم صدق میکنه یا نه؟ خیلی حرف جالبی ها، کاری به یهود فقط نداره ها، این قاعده قرآنیه. میگه ما آیاتمون بیانه است، بیانات است، هم آیات هم بیانات. ما انزلنا الیک آیاتون و آیات بیانات، اونی که ما به تو نازل کردیم این آیات بیانات. ولقد انزلنا الیک آیات بیانات. اگر کسی این آیات بیانات نمیبینه، مربوط به این است که مرتبه ای از فسق تو وجودشه. به مقداری که این تأثیر نمیذاره توش، مربوط به این است که فسق تو وجودشه. اگر این فسق به اوجش برسه، بشه فاسق، به طوری که فسق تو وجودش تثبیت بشه، این دیگه میشه کفر، این میشه در حقیقت دشمنی و عداوت، که اینو جلسه قبل عرض کردیم که فسق سبب کفر میشه، کفر سبب عداوت میشه، درسته؟ و عداوت سبب دشمنی خدا با او میشه، که اگر کسی خدا با او دشمن شد، دیگه امید نجات برای او باقی نمیماند. پس مراتب فسق مراتب ندیدن بینه است نسبت به آیات. لذا داره که اگر کسی فطرتش سالم باشد، این آیات رو که ببیند، این آیات بیناته. لذا داره نبی ختمی قرآن میخوندن یا حضرات معصومین قرآن میخوندن، کفار و مشرکین میآمدن شبانه دوره در حقیقت جایی که حضرت قرآن میخوندن، میشنیدن گریه هم میکردن. یعنی اونجا فطرتشون میفهمی، فطرتشون طلب داشت، اما انکارشون و عداوتشون و عنادشون سبب میشد قبول نکنن، با اینکه فطرتشون چی داشت؟ میپذیرفت، طلب داشت، به طوری که بعضی شبها داره یه دفعه نصف شب وقتی که میومدن تو تاریکی که بشنون کلام الهی رو از نبی ختمی که داره تلاوت میکنه، یهو همدیگر رو میدیدن تو اون تاریکی، میخوردن به همدیگه. دور خونه نبی ختمی تو تاریخ نگاه بکنی، بعد میدن بعد با هم عهد میکنن دیگه نیان، عهد میدن، دوباره میبینی شبهای بعد تو تاریخ اینا ذکره، اونم از اون سران از کفار. باز شبای بعد دلشون نمیاد، دلتنگ میشدن برای این. یعنی فطرت انسان طلب داشت این رو، اونم از زبان یک کسی که اون حقیقت در تمام وجودش بوده، تلاوت از جانب او. لذا اینها فطرت اگر آمادگی داشته باشد، بدون اینکه معبد شده باشد، آیات براش بیان است. هر قدر از این فطرت اعوجاج ایجاد شده باشد، بیان بودن کمتر میشه، تا به جایی میرسه که اصلاً آیات بینات نمیبینه. بلکه به قول اونها یهود گفتن که این چیزهایی که تو میگی مبهمه، هیچ حرف چیزی توش نیست، نتیجه‌ای نداره. لذا ما به چی ایمان بیاریم؟ این حرفایی که تو میزنی موجه، هیچ معنا، مبهمه، هیچ در حقیقت عجمه، معنا ندارد، روشن نیست. این ذیل آیه وارد شده که این جواب اونهاست، که این اعوجاج برمیگرده به خود درون شما. و الا آیات قرآن بینه است، آشکاره، هیچ دقیقت پنهانی ندارد. اینم مربوط به نظام فطرت انسان. نظام فطرت نه مسلمان، نظام کسی که فطرتش رو تو معاصی که میدانسته بده نکرده، اون چی که میدانسته بده نکرده، این فطرت سالمه. اونی که میداند میشناسد انکار نمی کند، اونی که باهاش آشنا میشه کفر نمی ورزه، همین مقدار، نه ایمان بیاره، همین مقدار کفایت میکرد بر قبول قرآن. و الا دور نیست که بگیم مسلمان فطرتش فقط سالم است، پس شرط قبول قرآن مسلمانی است و شرط مسلمان شدن قبول قرآن دور بشه با هم دیگه. نه، فطرت سالم اولی که باشد کفایت میکند بر قبول قرآن، بر بیانه بودن آیات. میفرماد ولقد انزلنا. لذا اگر تو انبیا میبینیم که معجزاتی که خود انبیا آوردن، اگر خود مردم مخالفت میکردن یه عقابی داشت، اما اون معجزاتی که مردم خودشون درخواست میکردن اگر مخالفت میکردن، عذابش سهمگین بود. مثل جریان ناقه صالح، مردم خودشون خواستن، گفتن ناقه‌ای بیاد از دل کوه صخره این به اصطلاح مقدس ما، کوه مقدس ما، ناقه زنده‌ای بیاد. و این ناقه زنده هم در حقیقت چی شد؟ به خواست خود اینها اومد و بعدم فصیل هم داشته باشه و بعدم چی داشته باشه؟ این یک روز آب مال اونها، یک روز مال این ناقه، و اون یه روز شیر میداد به اینا، نافع بود برای اینها، همش نفع بود. و این آیه هم به در لذا وقتی که او رو پی کردن، لزومی نداشت سال تقاضای عذاب کنه. لذا در آیه دارد که بعد از اینکه او رو پی کردن، در عرض سه روز متوالی عذاب بر اونها مرتبه نازل شد و اصلا نفرین صالح رو هم نخواست. تا اقرون ناقه شدن در حقیقت چی شد؟ عذاب نازل شد بر اونها. غیر از اون جایی بود که نوح نبی هستش، اون همه کمالاتو میاره، موسای کلیم هستش، اون همه کمالاتو میاره و اینها مخالفت میکنن. تا اونجایی که خود موسی آورده بود، تا اونجایی که عیسی علیه السلام خودش آورده بود، ابراهیم خودش آورده بود، نوح خودش آورده بود، مخالفت مردم بلافاصله عذاب دنبالش نبود، چون آیه بینه اونجاییست که این میبیند، میفهمد، میخواد و در حقیقت چی میشه؟ میخواد و میاد و او میبیند، میفهمد و انکار میکنه. این خیلی شدیده. لذا میفرمایند که در قرآن ناقه صالح آیه مبصره برش اطلاق شده، بصیرتزا. یعنی این آیه خیلی در حقیقت چی بودش؟ مبصره است، بصیرتزا، که کمتر در قرآن به عنوان آیه مبصره تلقی شده. حالا اگر کسی خواست بحث آیات رو و اینکه حقیقت آیات چیه و چرا در بعضی از چیزها رو خدا میفرماید این لآیاتون، این لآیاتون، یا لآیتون، لآیتون، این آیه که تذکر میده، یک کتابی مرحوم مرحوم زنده است البته آیت الله شجاعی حفظه الله نوشتن، در خواب و نشانه ها. دقت میکنید؟ در خواب و نشانه ها. قسمت اولش در خواب، قسمت دومش در نشانه هاست. نشانه ها اونجا بحث آیات رو خیلی زیبا، مختصر اما مفید و یک کدهای خوبی دست داده. کانون اندیشه جوانم چاپ کرده این کتاب رو، اگر پیدا کردید اون قسمت نشانه هاش رو و خوابش، هر دو خیلی کتاب های مفیدی است، هر دو قسمت بخونید. بحث این که حقیقت آیه چیه رو اونجا خوب توضیح داده. لذا در حقیقت آیه هر قد بصیرت ذاتر باشد، عقابش سخت‌تر است. این قاعده الهیه، برای ما هم همین جوریه. اگر در رابطه با انقلاب و این حفظ نظاممون، خدای تعالی خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو میفرمود، آیا وقتی که روسی شوروی سابق اینجور تجزیه شد بدون اینکه ما یک ریال خرجی بکنیم و این تجزیه شوروی یک ابرقدرتی رو دستش رو از ما کوتاه کرد که او جزء شد، آیا مقام شکر ما زیادتر شد؟ آیا این رو آیه دیدیم از جانب خدا و مقام شکر ما بیشتر شد؟ میفرمود زود باشد که همین جریان عیناً برای آمریکا هم محقق میشه. اما برای ما این حادثه یه پیغام شکرآمیز دارد که ما این رو آیه ببینیم. حالا تحلیل بکنیم که مثلا جاسوس فلان کشور، جاسوس فلان کشور، همه اینها وسائل الهی هستن برای این کار. یعنی خدای تعالی لا یزال یعید حاضدین به رجل فاجر، دائما داره تایید. اینجور نیستش که اگر رجل فاجر شد کاری رو داره انجام میده این عمل الهی نباشد. دقت میکنی؟ خدای تعالی اعمال میکند. اگر کسی اینجوری دید شکرش اضافه میشه، یه آیه میشه. اما اگر یه تحلیل ساده کرد، متوقف شد در اسباب عادی، این رو آیه نمیبینه، این رو در حقیقت یه واقعه جدا میبینن. لذا این نگاه آیی نگاهی است که مرحوم علامه مطهری هم، شهید مطهری هم، از جمله ادله دلالت آیی رو آورده در مثل برهان نزد، برهان چی، اونجا دلالت، اونم خیلی بیان زیبایی است که خودش یک نوع دلالت قرآنیه، رواییه، بیان دلالت آیی، برهان آیی. اگر رجوع بکنید اونجا اونم بیان زیبایی داره ایشون. بعد میفرماید که ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. پس علت کفر فسقه. فسقم در حقیقت بیرون زدن از اون چیزی است که پنهان بوده. دقت میکنید که اینها اون چرا که پنهان کرده بودن با این کفرشون آشکار کردن، بیرون ریختن، که اینم به ضرر و زیانشونه. ممکنه توی وجودی فسق خفته باشه، یک مرتبه ضعیفیش باشه، اما توی وجودی عمیق باشه. پس همه مراتب فسق خطرناکه. اونی که جزئی، کفر جزئی، کفر جزئی، دشمنی جزئی، دشمنی جزئی، دشمنی خدا در همین حد. دقت میکنید؟ کفر کلی هم همین نسبت رو در نگاه کلانش میاره. اینا رو همه رو تطبیقش رو کردیم تا رسیدیم به مثلا بحث روایی، اگر اشتباه نکنم درسته؟ در بحث روایی هم الان نکتش رو، روایتش رو خدمت دوستان عرض کردیم که اینها گفتن که چون جبرئیل بر تو نازل کرده ما در حقیقت نمیتونیم قبول بکنیم. فلو کان میکائیل هو الذی یأتیک لآمنا بک، آخر روایت. اگر او بر تو نازل کرده بود ما به تو ایمان میآوردیم. مرحوم علامه، بعد البته این روایت ادامه داره، مفصل هم هست، میتونن دوستان به تفسیر صافی جلد یک اون چیز قدیمی‌ها صفحه 151 152 که مفصل این روایت آورده رجوع کنن. دنبالش این است که رسول خدا به اینا جواب داد،
دنبالش مفصله ها، یعنی شاید یک صفحه دیگه ادامه داره، ولی این نکته اولش این است که وی هکه اجهل تأمر الله و ما ذنب جبرائیل ان اطاع الله. اگر جبرئیل امر خدا رو اطاعت کرده چه گناهی بر جبرئیله؟ امر خدا بوده، او که فی ما یریده بک، اون چی که خدا اراده کرده بود به شما بکم را، این رو خدا از طریق جبرئیل انجام. لذا چرا؟ لذا همونجا مثال میزنه به دوای تلخ. همونجا تو روایت پیغمبر مثال میزنه به دوای تلخی که پدر و مادر میدن، آیا سبب میشه که دشمنی ایجاد بشه؟ همین این مفصله به اونجا رجوع بکنن دوستان. یه نکته ایشو مرحوم علامه اینجا بیان میکنه، یک نکته دقیقی است که میفرماید که تو روایت فرمود که اخبرنا عن نوم النبی الذی یأتی فی آخر الزمان، ما رو خبر بده از نوم، از خواب نبی که در آخر الزمان میاد، یعنی آخرین نبی. فقال، حضرت فرمودن، نبی خطبی فرمودن که تنام عینای و قلبی یقظا، چشمانم بسته میشه اما قلب من بیدار است. قالو صدقت یا محمد. بعد این رو ادامه میدن، حالا مرحوم علامه اقول و قوله تنام عینای و قلبی یقظان، حالا این رو بیان میکنن، یک کد قد استفاض الحدیث من العامه والخاصه انه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آل محمد و عجل فرجان تنام عینه و لا ینام قلبه، چشمش در حقیقت چیه؟ میخوابی، اما قلبش چیه؟ قلبش نمیخوابی. و معناه انه کان لا یغفل بالنوم عن نفسه. دقت بکنید، یه بحث دقیق معرفت نفسیه، که انه کان لا یغفل بالنوم عن نفسه، وقتی که میخوابید از نفسش غافل نمیشد. یعنی چی؟ بیان میکنه، فکان و هو فی النوم یعلم انه نائم، وقتی که میخوابید میدانست که خواب است. ما میخوابیم میدونیم خوابیم؟ ما میخوابیم میدونیم خوابیم؟ نه، ما که میخوابیم نمیدونیم خوابیم، دیگری میبینه ما خوابیم، اما ما خودمون نمیدونیم خوابیم. لذا وقتی هم خواب بیدار میشیم میفهمیم خواب بودیم، اما تو دوران خواب نمیدونیم خوابیم. اما کسی که مثل کسی که از بیرون نگاه میکنه میفهمه یکی خوابه یکی بیداره، داره نگاه میکنه، لحظه خواب و بیداری اینو توجه میکنه، چطور توجه داره به خواب و بیداری این؟ میفرماید که این که میفرماید تنام اینی و لا ینام قلبی، قلبم نمیخوابه، یعنی این که وقتی که میخوابم میدانم که خوابم، میدانم که خوابم یعنی چی؟ یعنی اشراف دارم، حضور دارم، خواب و بیداری در محضر و مرآی اون حضوره. لذا در جاییم که میخوابم بیدارم. چرا بیدارم؟ چون میدانم که خوابم، توجه دارم که خوابم. کسی که توجه دارد که خواب است بیدار است، نه خواب. متوجه میشین؟ اما بیداریش بیداری حقیقی وجودشه، خوابش خواب چشمشه. این میبیند جسدش ملقات هست افتاده، میبینه این خواب این بدن، اما میبیند که این خواب است بدن. لذا تنام و عینای، دقت میکنی؟ یه نکته بسیار دقیقی است بر کسانی که خلع بدن انخلاء ایجاد میشه یا معرفت نفس براشون ایجاد میشه. میبینند در حقیقت که جدا شدند، میبینند که آزاده در حقیقت نفس از بدن، میبینه این رو، مییابد این رو. چون مییابد اون وقت توانایی استفاده از این رو هم دارد. اون کسی که تیل عرض میکند، این یه نوع فهم از این سنخ است. اون کسی که حضورش محصور به مکان و جسمش نیست، سنخی از این است. لذا اون کسی که اینجوریست، خواب و بیداریش بیداریه. تونستم عرض برسونم؟ یه نکته بسیار عالی است که هرچی روش فکر کنید ازش نکته در میاد. میفرماید که انهو کان لا یغفل بالنوم عن نفسه فکان و هو فی النوم یعلم انه نائم، وقتی در خوابم هست میداند که خواب است. میداند که خواب است چطور جمع میشه با هم؟ یعلم انه نائم چطور جمع میشه؟ نائم که نائمه، لذا تکلیفم نداره. مگه نائم تکلیف داره؟ نائم تکلیف نداره چون نمیدونه که خوابه، درسته؟ نائم تکلیف نداره، اگر نمازش هم قضا شد تکلیف نداره، اگر عملی ازش ساده شد حرام نیست، اگر پاش خورد در حقیقت به اصطلاح مال کسی از بین رفت حرام مرتکب نشده، اما باید به اصطلاح او رو جبران کنه برای او، اما حرام مرتکب نشده چون تکلیف ندارد. یا اگر تو خواب نمازی خواند به صورتی که مثلا بلند شده با همین جسمش نمازی خوانده ولی خواب بوده رو عادت، این نماز اسقاط تکلیف واجب رو ازش نمی کند چون این خوابه، این ازش متمشی نشده، هرچند تمام نماز رو از روی حفظ عادت به جا آورده درست، این خوابه، این تکلیف ساقط نشده. همون جوری که حرمت در اونجا ندارد، در اینجا هم وجوب ازش اصلا محقق نشده در خواب، دقت میکنید. اما کسی که، و خیلی از شبهاتی رو که در رابطه با روایاتی که وارد میشه جواب میده ها، که امیر مؤمنان این جور بود، نمیدونم حضرت چیز این جور بود، فلان مسئله پیش آمد، نماز چطور یعنی اونها یه بحثای دقیقی ذیل این میاد که حل میکنه مسئله رو. میفرماید که حالا مصادیقش رو بگذاریم چون وارد بشیم مشکل ایجاد میکنه، صبر کنیم بذاریم اصل قاعدهش جا بیفته. فکان و هو فی النوم یعلم انه نائم و انما یراه رؤیان یراها لیس بالیغزه، مییابد که انما یراه رؤیان یراها لیس بالیغزه، میداند که اون خوابی هم که داره میبینه خواب بیدار نیست. دقت میکنید؟ میداند اون خوابی هم که داره میبینه خواب بیدار نیست. چه اثری داره وقت این؟ چه اثری دارد این؟ که بداند خوابی که داره میبینه خواب بیداری نیست. میشه جریان ابراهیم خلیل که وقتی که مثلا انی ارا فی المنام انی اذبحک، درسته؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک. ما تا باشیم میگیم عراف المنام انی از بهو، میگیم خواب دیده، خواب چه حجیتی دارد، درسته؟ پس چطور میخواد بره با این سر فرزند رو ببره؟ میشه این کار کرد؟ اگر آدم خواب دید اینجور عمل کنه مطابقش؟ ابدا. اما کسی که در خواب میبیند که رؤیا هم در خواب داره میبینه، این نه اونی که ما تو خواب گاهی میبینیم خواب داره میبینه و خواب تو خواب میشه، گاهی آدم تو خواب میبینه خواب داره میبینه، یا تو خواب میبینه بیداره، او جداست، او یه بحث دیگریه. دقت نه، این واقعا داره میبیند که خواب است، داره میبیند که بیدار است، یعنی بیداری این سلطه دارد بر خواب و بیداریش، بیداری این مقوم خواب و بیداریشه. لذا تنام و عینای ولا ینام قلبی، قلبم نمیخوابد، قلبم بیدار است. چقدر قشنگ بیان کرده. لذا میف انما یراه رؤیا یراها لیس بالیغزه، چون میداند که رویاست، رویا برای او، دقت میکنی، یک امری که غیر منتظر وارد بشه و به غیر اختیار وارد بشه نیست. مثل کسی است که تو بیداری داره کاری رو انجام میده، فعلی رو انجام میده که برای او غیر منتظر نیست به اراد، در اونجا برای اونها همین جوری است. منتها چون در حقیقت بدن در خوابه، این بدن در خواب بودن باعث میشه که تمرکز در عقص برای کسی که ابتدای وحیه شدیدتر باشه. لذا اوایل وحی بر نبی ختمی در خواب نازل میشد که بدن مانع نباشه، چون بدن کشش نداشت برای عقص، بدن در حالت جدا شده، نه اینکه خواب بود و وحی تو خواب بهش نازل میشد. بدن خواب بود، ولا تنام قلبی یا انام قلبی، قلبش بیدار بود، لذا این وحی بود، عقص میکرد، نزل علی قلبک بود، در بیداری بود، اینجور نبود. اما اون بیداری اعم از خواب و بیداری بدنیه، دقت میکنی؟ یه موقع از انسان خوابه، یه موقع بیداره، یه موقع از بیداریست که خواب و بیداری جزء او حساب میشن. اون بیداری انبیا، اون بیداری اولیا از این سنخه که بیدارن دائما، هر چند بدنشون در خواب باشد، هر چند بدنشون بیدار باشد. لذا میفرماید در انتها هم میفرماید اون حدیث شریف رو که وقت تمام شدش، میفرماید که بله، و ذالک و هذا امر ربما یتفق للصالحین احیانا عند طهارت نفوسهم و اشتغال نفوسشون به ذکر مقام ربهم. اگر کسی تو این جهت رشد بکند، این حالت گاهی براش ایجاد میشه و بعضیا براشون دائم میشه، گاهی اولا و بعدا دوام. و ذالک ان اشراف النفس علی مقام ربها، کسی که نفس رو از طریق مقام ربش باهاش ارتباط برقرار بکنه، او دیگه لا تنفده، او نفاد ندارد، او زوال ندارد، او غفلت ندارد. دقت میکنی؟ اون کسی که این حالت رو ندارد نسیان براش، ان اشراف النفس علی مقام ربها لا یدعها غافله، او دیگه لا تکونو ولا تکونو کالذین نسوا الله شامل حالش نمیشه. فانساهم انفسهم، خواب یکی از مصادیق فانساهم انفسهمه، چون در خواب انسان نسوا الله میشه، فانساهم انفسهم خودش هم از یادش میره. اگر کسی در حقیقت اون حالت نسوا الله براش عارض نشود، خواب و بیداری برای این بیداریه، چون تو حالت ارتباط با خدا، چون برای خواب لا تأخذه سنت ولا نوم، او ندارد و این مرتبط با اوست، سنه و نوم برای او نیست، هرچند بدن میخوابد. دقت میکنی؟ لا یدعه غافلتا اما له من طور الحیات الدنیویه، حیات دنیا اقتضاش خواب است، اما کسی که سیطره بر حیات دنیا دارد، بر حیات دنیا در حقیقت غلبه دارد، خواب برای او معنا نمیده، هرچند بدن استراحت داره، هرچند بدن خواب دارد، ولی اون خواب ندارد، چون او بدن نیست. دقت کردید؟ چون او بدن نیست. من طور الحیات دنیا و نحو تعلقها بر و هاذا نحو نحو مشاهدت یبین للانسان ان فی عالم الحیات الدنیا علی حال النوم سواء معه النوم الذي يراه الناس نوما فقط و کذا الیغزه التي يراها الناس یغزه. هر کدام از اینها که مردم خواب میبینن یا مردم بیدار میبینن، او در حقیقت از این بالاتر قرار گرفته. بعد و ان الناس و هم معتکفون علی باب الحس، اونهایی که معتکف بر باب حسن و دنیا رو حقیقت میبینن، بیداریشون هم خوابه. اونا وقتی هم که بیدارن حقیقتا خوابن. چرا؟ چون با یک صوری محشورن که این صورتها نفاد داره، زوال داره، این خوابه. یه دفعه میپره. نظام میفرما الناس نیامون ازا ما تو انتبهو، درسته؟ اما اینها خوابشون هم بیداریه، چون تو حالت خوابم مسلط بر خوابن، میابن که خوابن، یعنی اون میابن یعنی اون حالت حیات غیر دنیاییشون. و هم معتکفون علی باب مخلدون الی ارض طبیعه رقودون، همشون خوابن. و این ادو انفسهم ایغازن، اگرچه خودشون رو بیدار میبینن. فان علیین علیه السلام الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، اینم حدیث شریفی که یک کلید و گنجینه ایست. و سیعتی زیادت و استیفاء لحاظ البحث و کزل کلام، این بحث رو ما اینجا میگه تمام شده نگیرید، بابش مفتوح باشه، بعدها راجبش بحث انشالله خواهیم کرد در مواضع مناسبه. حالا ما این دوتا آیه رو میخواستیم چون مختصر بود بخونیم، ولی دیگه گذشت دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.